الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد فضولی از اون جهت که قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی، مصادیق فراوانی در ابواب گوناگون دارد، لذا دارای احکام متعددی است. ممکن است برخی عقد فضولی را مطلقا باطل بدانند، بعضی ها مطلقا صحیح بدانند و بعضی هم قائل به تفصیل باشند. همون بزرگانی که قائل شدند به صحت عقد فضولی فی الجمله، در صحت عقد فضولی در بعضی از موارد نقدی دارند و اون در قاعده من با ثم ملک است. من با ثم ملک این مصداق عقد فضولی است، زیرا کسی که مالک چیزی نیست، مال مردم را میفروشد، بعد مالک اون مال میشود، یا بالاشتراء به سبب اختیاری یا بالارث به سبب قهری. اون وقتی که فروخت مالک نبود، بعد که مالک شد باید اجازه بده. این هم یکی از اقسام به فضولی و عقد فضولی است. در این گونه از موارد کسانی که قائل بودن به صحت عقد فضولی، بعضی از اونها نقدی دارن نسبت به این، مثل مرحوم محقق فخر المحققین در ایضاح قواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد، مرحوم عاشق اسدالله رضوان الله علیه، اسدالله توستری. ایشون خلاصه شبهاتی که اون دو بزرگوار در باره صحت این قسمی از عقد فضولی که من با ثم ملکه ارائه کردن، اونا رو جمع آوری کردن، خودشون هم چیزی بر او افزودن و چند شبهه نقل کردن که مرحوم شیخ اون شبهات رو بازگو میکنند. سومین اشکال مرحوم شیخ اسدالله که برداشتی از نقدهای فخر المحققین و محقق ثانی است، این است که ممکن است عقد فضولی در موارد دیگر بلا اشکال صحیح باشد، اما در باره قاعده من با ثم ملکه که اول مال مردم را فروخت، اونم برای خودش فروخت، بعد مالک شد و اجازه داد، که این صورت فعلا محل بحث است، این اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه ادله عقد فضولی بنابر تمامیتش نظیر صحیح محمد ابن قیس و مانند آن مقتضی کاشفیت اجازه است، که اجازه کاشف است. معنای کشف اجازه این است که اون عقد همون وقتی که واقع شد صحیح است، و مقتضای کاشف بودن اجازه آن است که این مالک وقتی اجازه کرده است، مأمور به وفاء به عقد بوده است. کشف میکنیم از مأموریت او به وفاء به عقد در ظرف عقد، یعنی عقد فضولی که با اجازه لاحق صحیح میشود، در همون ظرف وقوع مصداق اهل الله البیع است، میشه نافذ. مصداق اوفو بالعقود وقوع اوفو بالعقود است، میشه واجب الوفا. چون معنای کشف اینه، ادله صحت فضولی اگر من با ثم ملک رو بگیرد، این دو اثر را دارد: یک، صحت عقد در ظرف وقوع، یعنی مشمول اهل الله البیع است در ظرف وقوع، وجوب وفاء به همون عقد در ظرف وقوع، یعنی مصداق اوفو بالعقود است. اگر معنای صحت عقد فضولی با اجازه لاحق کاشفیت است این است، اینجا چند تا محظور عقلی و نقلی دارد. چرا؟ برای اینکه در قاعده من با اسم ملکه، اون وقتی که این شخص این معامله را کرد و فروخت اگر صحیح باشد، باید این مبی از ملک غیر مالک خارج بشود، چون معنای به این است که مبی از ملک مالک بایه خارج می شود وارد ملک مشتری می شود، سمن از ملک مشتری خارج می شود وارد ملک بایه می شود. معنای به این است اگر در این مورد به در ظرف وقوعش صحیح باشد، معناش این است که این مبی از ملک غیر مالک خارج می شود، اون سمن از ملک مالک خارج می شود وارد ملک بایه می شود، ولی این مبی از ملک غیر مالک خارج می شود و به بایه مشتری می رسد. خب خروج ملک از غیر مالک فرض صحیح ندارد که، مگر معنای بی این نیست که مبی از بایه خارج بشه منتقل بشود به مشتری، اینجا که بایه مالک نیست. این اشکال در همه فضولی ها هست، منتها اونجا راه حل دارد. این یکی. محظور دیگر این است که بنابر کاشفیت اجازه ملک باید دو تا مالک داشته باشد. چرا؟ برای اینکه چون این شخص فضولی است، مالک این ملک نیست، این ملک مال مالک اصلی خودش. این یک. و چون اجازه کاشف از صحت عقد در همون ظرف وقوع عقد است، پس این ملک باید در ظرف وقوع ملک بایع شده باشد، برای اینکه بنابر اینکه اجازه کاشف است کشف میکنند از اینکه در زمان عقد صحیح بود، یعنی در زمان عقد بایع مالک بود. بنابر اشکال اول، بایع چون مالک نیست خروج از ملک غیر مالک است. اگر بگید نه این کاشف است از اینکه او مالک است، میگیم اشکال دوم در پیش است، جمع بین دو تا مالک است در ملک واحد. برای اینکه چون این اجازه کاشف است، پس در ظرف وقوع این مبی مال مالک، مال بایع است. و چون بایع مالک واقعی نیست، فضولی انجام داد بعداً مالک میشود، پس فعلا یعنی در ظرف وقوع عقد این ملک داخل در ملک اون مالک اصلی است. حالا مالک اصلی یا مورث است که بالموت ملک به این بایع فضولی میرسد، یا مالک دیگری است که این بایع فضولی بعداً از او میخرد. پس لازمش اجتماع دو مالک است در ملک واحد بنابر محظور دوم، و لازمش خروج ملک است از غیر مالک بنابر محظور اول. محظور اول محظور بودنش روشن است، برای اینکه وقتی انسان مالک چیزی نیست چگونه ملک را تملیک میکند. این نظیر آن است که ثبوت شعر شفر ثبوت مثبت له هست، تملیک بایع فرع بر مالکیت اوست. بایع اگر مالک چیزی نیست، خب چیزی که ندارد چگونه به مشتری منتقل میکند؟ این است که این محظور عقلی و نقلی دارد. لا بیع الا فی ملک محظور نقلی، این که تملیک فرع بر تملک است، وقتی تملک نباشه تملیک معنی ندارد، محظور عقلی. پس عقلا و نقلا این کار محال. بایع بخواهد چیزی را ملک مشتری بکند و خودش فاقد آن است، این فرع صحیح ندارد. این بنابر این که در ظرف وقوع عقد بایع مالک نباشد. اگر در ظرف وقوع عقد بایع مالک باشد برابری که اجازه کاشف است، خب این ملک مالک اصلیش رو که رها نکرده، مالک اصلی هم که رو رها نکرده، مالک اصلی نه مرده است که تا ملک از او منتقل شده باشد به ورثه، نه فروخته است که تا از راه اشتراء و بیع به دیگری منتقل شده باشد. پس مالک اصلی مالک این کالا هست، یک. بایه هم که مالک این کالا فرض شد، دو. اجتماع دو تا مالک است در ملک واحد. این اجتماع دو تا مالک در ملک واحد به نفع شرکت، حالا یا مفروض یا مشاع معقول هست، اما نحو استقلال معقول نیست. به نحو استقلال یعنی این ملک به تمامه مال زیده، بعد همین ملک به تمامه مال عمره و اینا در عرض هم هستن. این بازگشتش به جمع بین نقیزینه. چرا؟ برای که وقتی گفتید این ملک به تمامه مال زیده است، یعنی مال عمر نیست دیگر. وقتی تو گفتید این ملک به تمامه مال عمر است، یعنی مال زید نیست دیگر. پس اجتماع دو تا مالک مستقل در ملک شخصی واحد معنیش اینه که این زید هم مالک است هم نیست، عمر هم مالک است هم مالک نیست. اگر تبعیض باشد، شرکت باشد، نحو اشاعه باشد، مفروض باشد، اینا معقوله. اما به نحو استقلال بگید این فرش به تمامه مال زیده، بعد بگید این فرش به تمامه مال عمره، یعنی هم مال زید هست هم مال زید نیست، هم مال عمر هست هم مال عمر نیست. بازگشت دو تا ملکیت مستقل در ملک واحد به همینه. این خلاصه نقد سومی است که از فرماشاتون علمین به دست می آید و مرحوم آشد اسدالله توسری رضوان لری رو بازگو کرد. پاسخی که مرحوم شیخ انصاری رضوان لری ارائه می کنن به این است که ما عمومات و اطلاقاتی داریم، یک مخصصات و مقیداتی داریم. این مخصص و مقید ها گاهی لفظی هن گاهی لبی. مگر ما در موارد دیگر عامی نداریم که تخصیص خورده باشد، مطلقی نداریم که تغییر شده باشد. شما در اینجا این قاعده من با اسم ملکه به استناد ادله فضولی اطلاقات یا عمومات میخواد بگید اگر صحیح هست محذوری دارد. خب اون مقداری که محذور دارد اون مقدار رو با تقیید و تخصیص حل کنید، نه اصلش رو انکار کنید. نه اینکه بگویید قاعده من با در ما من با رسوم ملکه این گونه از معاملات رأسا باطل است. محدودی بر او فرض کنید، مفروضی داشته باشد، بگید در این محدود اشکالی ندارد. بیان ذالک اینه، کیفیت تخصیص به کیفیت تقیید لبی اینه. شما گفتید به این که اجازه اگر کاشف باشد، چون اجازه ادله فضولی اگر تمام باشد دلالت داره کشف بکند. خب اون بزرگانی که قائل به صحت عقد فضولی هست میگن اجازه ناقل است، خب اونم حق حرف دارن دیگر. من با اسم ملکه رو ممکنه کسی قائل باشه به این که اجازه ناقل است. وقتی اجازه ناقل شد هیچ کدوم از این دو شبه شما که وارد نیست. اون وقتی که فضول فروخت مال مردم رو فروخت و خود را مالک پنداشت و ادعا کرد که من مالکم، بر اساس این ادعای تنزیلی مصحح پیدا کرده است که ملک را از کیسه خود خارج می داند و اجازه مالک اصلی هم ناقل است، در ظرف اجازه نقل و انتقال واقع می شود. این اجتماع دو تا مالک بر ملک واحد کجا لازم میاد؟ این ملک کلن در اختیار مالک بود و زمان اجازه از زمان از ملک مالک خارج می شود، به خریدار می رسد، هیچ چیم به مشتری و فروشنده نمی رسد. خروج ملک از غیر مالک اینم درست نیست، برای اینکه مالک اصلی همچنان مالک این شی است. این شخص بایع که فضول است این ملک را از مالک واقعی خارج کرده، منتها حق اخراج نداشت و چون فرض این است که برای خودش فروخته، خود را به منزله مالک واقعی تنزیل کرده، گویا از ملک او خارج شده بر حسب ادعا، منتها اثر شرعی ندارد. وقتی مالک امضا کرده است این تنزیل رخت برمیبندد، حقیقت به جای این تنزیل می‌نشیند، به ملک از مالک اصلی واقع می شود. در جریان من با اسم ملکه این شخصی که مالک نبود و این کالا را فروخت، چون بعد مالک شد یا بالاشتراء یا بالارث، این تنزیل و ادعا می شود حقیقت، چون برای خودش فروخته. برای خودش فروخته یعنی چی؟ یعنی خود را نازل منزله مالک کرده. این ادعا به این تنزیلی که واقع نبود در ظرف مالکیت به اجازه واقعی شد، یعنی برای خودش فروخته، به خودش هم واقعا مالک است. خب اگر اجازه ناقل باشد که هیچ کدوم از این دو محضور وارد نیست. این زید مال عمرو را برای خودش فروخته، بعد رفته این مالک از عمرو خریده و بعد از خریدن هم اجازه داده، اجازه هم ناقل است. کجا کدوم یکی از دو اشکال در اینجا وارده؟ اجتماع دو تا مالک مستقل در اینجا کجاست؟ در اون وقت که این فضول این کار کرده، این زید فضولی کرده، این ملک مال عمرو بود، مالک واحد داشت. بعد که رفته از عمرو خریده، خودش مالک شده، باز مالک واحد. وقتی هم خریده اجازه داده، اجازه هم ناقل است و در ظرف اجازه معامله صحیحه، هیچ کدوم از محضورات نیست. اما چون شما گفتید مشهور کشف است، ما هم بر مبنای کشف شبهات شما را تلقی میکنیم و بر مبنای کشف پاسخ میدیم. میگیم به این که بنابر کشف، گرچه در ظرف وقوع عقد چنین کاری صحیح نیست، یعنی در ظرف وقوع عقد فضول این کالا را برای خود فروخته و مالک هم نبود، بعدن مالک شد، در اول ازمنه صلاحیت و قبول این نقل و انتقال جا میفته، چه اجازه بکنه چه اجازه نکنه، و فرضم در اینکه اجازه کرده، منتها اجازه بعد از مالکیت است. فرضم اگر روز شنبه این معامله فضولی واقع شد، روز یک شنبه این فضول رفته از مالک اصلی خریده، روز یک شنبه رفتن در دفترخانه امضا کردن، اجازه روز یک شنبه است، مالکیت که منتقل شد روز شنبه است، عقد فضولی در روز شنبه. در اول ازمنه امکان این نقل و انتقال جام صورت پذیرد، اون روز یک شنبه است، چون روز یک شنبه این فضول رفته از مالک اصلی خریده، یا بلعرس در روز یک شنبه این کالا به فضول منتقل شده است. خب اجازه چون کاشف است، به اجازه روز دوشنبه است، اجازه کشف می کند که در روز یک شنبه جا به جا شده است، نه روز دوشنبه. چرا؟ چون اگه در روز شنبه بخواد جا به جا بشه، این دوتا شبهه‌ای که شما نقل کردید، محظور عقلی یا نقلی رو به همراه دارد، و همین محظور عقلی یا نقلی داشتن میشه دلیل لبی، مخصص لبی یا مقید لبی اون عام یا خاص یا مطلق. این مقید لبی یا مخصص لبی نمیگذارد شما به عمومات یا اطلاقات ادله فضولی توسل بکنید. بنابراین این عقد فضولی در من با ثم ملکه روز شنبه واقع شده و روز یک شنبه صحیح است، گرچه در روز دوشنبه اجازه واقع شده. پس اجازه اگر ناقل باشد که هیچ محظوری ندارد، و اگر کاشف باشد در اول ازمنه امکان آثار برش مرتبط، بس به اون روز یک شنبه است، نه خروج ملک از غیر مالک است، نه جمع بین مالکین. مطلب دیگر این است که در این خروج ملک از مالک اشکالی که مرحوم شیخ او رو مرمش قبول کرده است بر ما اسد الله، اون رو تحلیلی است که بارها در معنای بی گفته شد، که بی مبادله مال است به مال، به طوری که هر جا مسمن خارج شد سمن همون خلا را پر کند، و هر جا سمن خارج شد مسمن همون خلا را پر کند. یعنی وقتی بایه کالایی رو می فروشد، این کالا چون از کیسه بایع خارج می‌شود، مستقیما ثمن وارد کیسه همون بایع می‌شود. این مطلب رو که برهم شیخ داشتن ادیت فقه رضوان الله علیهم فرمودن مورد نقد متأخرین قرار گرفت که حقیقت بیع این نیست. حقیقت بیع این نیست که هر جا مثمن خارج شد ثمن همون خلاء را پر کند. حقیقت بیع این است که ثمن به جای مثمن بنشیند، مثمن به جای ثمن بنشیند، این دو به دو جای یکدیگر بشینند، نه اینکه هر جا اون خارج شد این دومی همون خلاء را پر کند. ثمن جای مثمن است، مثمن جای ثمن. اگر این باشد ممکن است کسی مال دیگری را بفروشه و موقوف باشه بر اجازه دیگری، یعنی بی هست، حقیقت بی هست ولی رضایت نیست، تجارت هست ولی رضایت نیست، با رضایت بعدی که اجازه است صحیح می شود. حالا اجازه یا ناقل است یا کاشف. مستحضرید که در جریان عقد فضولی یکی از عناصر محوری اشکال این بود که اصل عقد فضولی با بی سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه بی دو تا عنصر دارد، یکی اینکه ثمن و مثمن باید مال باشن، یکی اینکه هر جا مثمن خارج شد ثمن همون خلاء را پر کند و هر جا ثمن خارج شد مثمن همون خلاء را پر کند. در عقد فضولی گرچه ثمن و مثمن مال هستند، ملکیت دارن، قابل نقل انتقال دارن، ولی مثمن از کیسه مالک اصلی خارج می شود، ثمن به کیسه فضولی می رود. چون آدم وقتی فرش مردم رو می فروشه با عقد فضولی، یعنی چی؟ یعنی فرش از کیسه فرش فروش خارج شد، ثمن به کیسه سارق رفت. مثمن از جای خارج شد ثمن به جای دیگر رفت. چون این با حقیقت بی سازگار نیست، لذا عقد فضولی صحیح نیست. یکی از شبهات عقد فضولی این بود که عقد فضولی اصلا با بی هماهنگ نیست، چون بی معناش این نیست که یک کالایی در مقابل ثمن قرار بگیرد. که بی معناش این است که هر جا این کالا خارج شد ثمن همون خلاء را پر کند، نه اینکه این فرش از کیسه فرش فروش خارج بشود و ثمن بیفتد جیب تو جیب جیب سارق که فضولی کرده فروخت مردم داره میفروشه. متأخرین روی این مبنا نقدی داشتن که میگن حقیقت بی دیگه دو چیز نیست، یکی اینکه ثمن و مثمن در قبال هم قرار بگیرد، دیگری این که هر جا مثمن خارج شد ثمن همون خلاء را پر کند. خیر، این چنین نیست. حقیقت بی مبادله تو مال به مالینه، ثمن باید به جای مثمن بنشیند، مثمن به جای ثمن بنشیند. اونها دیگه عوارض جانبی است که هر که مالک ثمن بود الان مالک مثمن است و هر که قبلا مالک مثمن بود الان مالک ثمن است. اونها جزء عوارض جانبی بی است، نه ماخوذ در حقیقت بی. پس بنابراین فضولی با حقیقت بی منافات ندارد. در فضولی ثمن به جای مثمن قرار گرفت، مثمن به جای ثمن. اما را کی برد، کی غصب میکند، و مطلب دیگه است. اگر چنانچه در حقیقت بی همون مبادلت و مالم به مالم باشد، اون اشکال اولی که گفتید اگر عقد در قاعده من با اسم و ملک درست باشد، لازمش این است که ملک از این مبی از ملک غیر مالک خارج بشود. نه خیر، مبی از ملک غیر مالک خارج نمی شود، از ملک فضول خارج نمی شود، از ملک مالک خارج می شود. منتها حقیقت بی که نقل و انشاء نقل و انتقال است، این وقتی اثر دارد که رضایت زمیمش بشود. هر وقت رضایت مالک و اجازه مالک زمیمش شد اثر دارد، وگرنه بی اثر است. پس اون اشکال اول که یلزم خروج الملک عن غیر مالکهی، این وارد نیست. خروج ملک از ملک مالک اصلی است، منتها مربوط به رضایت اوست. هر وقت رضایت داد این تأثیر دارد، وگرنه نه. فتحصله که این اشکال سوم از چند جهت قابل دفاع است. یکی این که بنابر مبنای نقل این اشکال اصلا وارد نیست. دوم این که بنابر مبنای متأخرین بعد از مرحوم شیخ که حقیقت بیع همون تبادل کالا و ثمن است، نه اینکه هر جا کالا خارج شد ثمن همون خرع را پر کند، بالعکس. روی این مبنا هم اشکال شما وارد نیست. سه، برفرض ما قائل باشیم که ادله فضولی بر تبر تمامیت محتوای او کشف است نه نقل، و قائل باشیم که حقیقت به گذشته از تبادل مالین پر کردن اون خلعم هست، دو، همه این مبانی را بپذیریم، لازمش بطلان این عقد فضولی در قاعده من با آسمان ملک نیست، لازمش تقیید یا تخصیص به اول ازمنه امکان است. نتیجه این اشکالات این می شود که این عقد در ظرف وقوع صحیح نیست، چون قابلیت نیست. خب اون وقتی که این فضول مالک شد، اما بالارث او بالاشترا مالک شد، این اجازه که میتواند کاشف باشد از صحت بیع در اون عقد، یعنی اگر در روز شنبه فضولی کرده، در روز یک شنبه خریده، در روز دوشنبه اجازه داده، این اجازه علل کشف اگر نتواند کاشف از صحت عقد در روز شنبه باشد، کاشف از صحت عقد در روز یک شنبه هست، در روز یک شنبه میتواند باشد که اول ازمنه امکانه. این گوشه ای از نقد اون علمین، یعنی فخر المحققین و صاحب جار مقاصد، به جمع‌بندی مرحوم اشعث اسدالله که به صورت اشکال شد، و ارائه بخشی از پاسخ مرحوم شیخ انصاری دود، و ارائه مطلبی رو مبانی فقهای بعد از مرحوم شیخ، این سه تتمه این امر ثالث انشاءالله برای نوبت بعد. والحمدلله.